أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك و فوزا عندك. خدای متعال جلسه ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و پیروزی قطعی رو نصیب دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید و یکایک ما رو از طالبان و آرزومندان شهادت مستشهدین و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از اهداف مهمی که قرآن برای انبیای الهی و بعض انبیا لااقل به صراحت ذکر میکند که برای اون هدف مهم پا به میدان گذاشتند و اقدام کردند و قیام اجتماعی فرمودند، رسیدن به نقطه صلاح و اصلاح اجتماعی است. مکرر قرآن در داستان حضرت شعیب این مطلب رو بیان فرموده که حضرت می‌فرمان من قصدم این نیست که با شما درگیر بشم یا زندگی شما رو براتون تلخ بکنم، من یک هدف بیشتر ندارم، این اريد الا الاصلاح ما استطعت، من هدفم این است که به اندازه توانایی خودم کار شما رو به اصلاح ببرم و اصلاح اجتماعی بکنم. منتها یک سخن جدی وجود داره و اون این است که مقصود از این اصلاح چیست که انبیا آمدن جامعه رو اصلاح کنند، یا شما در هدف سید الشهدا علیه السلام از این قیام بزرگی که فرمودند همه ملاحظه فرمودید در اون وصیت نامه‌ای که برای برادرشون محمد حنفیه نوشتند، اونجا می‌فرمایند که انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من می‌خوام امت جد خودم رو اصلاح بکنم، برگردونم به مدار صلاح. این اصلاح از نظر قرآن یعنی چی و افساد یعنی چه؟ در موارد متعددی قرآن این رو توضیح داده، به اندازه ای که ممکن هست من یکی دو آیه رو دو سه آیه رو ترجمه میکنم فقط و درسم رو پس میدم و عذرخواهی میکنم وقتتون رو میگیرم. در آیه مبارک، آیات مبارکات سوره اعراف که معروف به آیات سخره و مستحب است بعد از ظهر جمعه بعد نماز صبح خونده بشه، آیات فوق العاده ای هم هستن. خدای متعال میفرماید آیه 54 و 55 و 56 سوره مبارکه اعراف هست. خدای متعال میفرماید ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، پروردگار شما اون کسی است که آسمان ها و زمین ها رو در 6 روز آفرید. حالا این خلقت سماوات و ارض و این 6 روز یعنی چه، این محل بحث الان نیست، مفسرین مفصل بحث کردن این آیات رو. ثم استوى على العرش، بعد از خلقت خدای متعال مسلط بر عرش الهی یعنی فرماندهی کل عالم هست، عالم را آفریده و مستقر فرماندهی عالم هم تحت اختیار اوست، هم او خالقه هم اراده او بر عالم جاریه. بعد یک سلسله از وقایعی که خدای متعال تدبیر میکند در عالم توضیح میدهد در این آیه، میفهمد یغشی اللیل النهار، شب رو بر روز میپوشاند، یطلبه حثیثا، گویا شب به سرعت به دنبال روز در حرکته. این رو هم باز عرض کردم، مفسرین اینها رو بحث کردن، اینها مقصود من نیست. و الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امره، خورشید و ماه و ستاره ها مسخرند ولی مسخر به امرند، با امر الهی تسخیر شدن. شاید معناش اینه مسخر برای شما انسان ها هستند، اما مسخر اراده شما نیستند، امر الهی است که اینها رو مسخر شما قرار داده، برای شما کار میکنن، یه جایی از شما فرمان میپذیرن، مسخرات به امرند. بعد میفرماد الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین، پروردگار عالمین که همه عوالم رو او ربوبیت و اداره میکنه، هم خالق است هم هدایت میکنه عالم رو، تمام خلق و امر از آن اوست، هم او آفریده و مخلوقات از آن او هستند، هم با امر او عالم حرکت میکند. اگر تمام عالم در یک مسیر معینی در حال حرکتند، اینطوری نیست که سر به خود حرکت میکنند، یا یک حرکت کور هست یا تحت فرمان غیرند. هم عالم رو آفریده الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین، هم خلقت عالم از آن اوست، هم فرمان اوست که دائما در عالم جاری است و عالم رو به حرکت در می آورد. او رب شما هم هست، در مسیر تربیت شما، اداره شما، ربوبیت شما این جهان رو آفریده. اینطور نیست که این خلقت عالم و اداره عالم ربطی به شما نداره، او رب العالمینه، رب شما هم هست و هم خلقت عالم تحت فرمان اوست، هم خلقت عالم از اوست، هم فرمان اوست که در عالم کارگر است و کار میکند. این اجمال این آیه اول. حالا بحثای تفصیلی تفسیری بزرگان فرمودند، اونجا اونها مقصود بحث اصلا اینجا نیست، غرض هم همین یک کلمه است. در این آیه توضیح داده خدای متعال که پروردگار شما، اون کسی که رب شماست داره شما رو اداره میکنه، خلق و امر عالم در دست اوست، اوست که هم خلق کرده و هم با فرمان خودش عالم رو اداره میکند. بعد از او بلا فاصله به ما دستور میدهد ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. بنابراین شما تو این عالم کارتون این باشه، این پروردگار رو بخوانید، هم با حالت تضرع هم در پنهان، در باطن وجودتون، در لایه‌های پنهانی وجود این پروردگار رو صدا بزنید، ادعوا ربکم و تضرعا و خفیتا، در پنهانی به صورت سر، لازم نیست آشکار باشه، کارتون این باشه شما این رب رو بخوانید، از او بخواهید. انه لا یحب المعتدین، این پروردگار شما که خلق و امر عالم در دست اوست، تمام عالم با فرمان او حرکت میکنه، اگر بهره ای به شما میدهند زمین و آسمان و خورشید و این امکانات، اوست که فرمانش اینها رو مسخر شما قرار داده، مسخراتن به امره. شما از او بخواهید، به غیر او رو نیارید. اگر از بندگی او، از خشوع در مقابل او، از دعای در مقابل او سرباز زدید، از تضرع به آستان او فاصله گرفتید، شما معتدی میشید، اعتدا کردید، از حد خودتون خارج شدید، از حدود بیرون رفتید. همه عالم در چارچوبه های فرمان الهی حرکت میکنه، شما میتونید تخلف کنید، به شما اجازه دادیم از امر او خارج بشید. اینو به ما خدای متعال این اذن رو داده، این اجازه رو داده که ما تو عالم خودمون از فرمان خدا خارج بشیم، تخلف کنیم. لا اکراه فی الدین، این معنی اختیار دیگه. ما با اختیار خودمون باید بندگی کنیم در عالم. میفهمد تمام عالم رب به شما که شما رو اداره میکنه، عالم رو آفریده، اختیار عالم و زمام عالم هم در دست اوست، تمام حرکت عالم به فرمان اوست، هیچ ذره ای بدون اذن او کار نمیکنه تو عالم. اگر مسخراتن به امر او هستن، بعد به ما دستور میده ادعوا ربکم تضرعا و خفیتن. شما در مقابل این پروردگار حالت اعلام فقر و تضرع داشته باشید، در پنهان وجودتون، نه فقط در لایه های ظاهری، در لایه های باطنیتون هم این اعلام فقر، این اعلام نیاز به خدای متعال، احساس فقر و دعا رو داشته باشید، که این دعا به معنی عبادت دیگه. ملاحظه کردید در ذیل این آیه شریفه معمولا مفسرین رو گفتن که دعا به معنی عبادت هم هست. ادعوا ربکم، از او بخواهید، از غیر او نخواهید، فقط او رو عبادت کنید، فقط اعلام نیاز به او کنید. اگر غیر این شد، شما اعتدا کردید، از حد خودتون خارج شدید، شما حدتون اینه تو عالم بنده باشید. بعد میفرماید که ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها بعد او خوفا و طمعا. خدای متعال عالم این زمین رو اصلاح کرده، شما افساد نکنید. ان رحمت الله قریب من المحسنین. اگر شما اصلاح کردید، افساد نکردید، به جای افساد کارتون اصلاح بود، رحمت شما به خدا رحمت خدای متعال به شما نزدیک. حالا من یه جمله ای رو عرض میکنم، مجال بود یا آیه دیگه هم ترجمه میکنم. پس بنابراین افساد در عرض یعنی این، یعنی خدای متعال عالم رو آفریده، این عالم یک اله بیشتر نداره، فرمان او بر عالم جاریست، همه عالم او رو میپرستند، همه عالم فقیر به اسماء خدا هستند، فقیر به قدرت و رحمت و عزت و حکمت و علم او هستند. شما هم دستتون به دامن اسماء حسنای الهی باشه، شما هم از او بخواهید، شما هم خودتون رو محتاج به رحمت و قدرت و علم و حکمت او بدونید، شما هم دائما از او تقاضا کنید. این مسیر حرکت شما در این عالمه. اگر از این مسیر خارج شدید میشود فساد. فساد یکی از این دو چیز هست تو عالم، یکی این که انسان خودش بخواهد در عالم خدایی کنه، خیال کنه عالم تحت فرمان منن، من میخوام عالم رو تسخیر کنم اونجوری که دلم میخواد عالم رو بسازم. مثل در دوران جدید انسان غربی تلقیش همینه. فیلسوفان غربی گفتن ما در گذشته تو عالم زندگی میکردیم، حالا میخوایم عالم رو طبق اراده خودمون بسازیم. این که خیال کنیم عالم تحت فرمان ماست، ما میتونیم بر عالم حکومت کنیم، اراده ما باید بر عالم جاری بشه، این آغاز فساده. انسانی که خیال میکنه که باید اونجوری که من میخواهم جهان به چرخه و میخواد اراده خودش رو بر عالم تحمیل کنه، خدایی کنه در عالم، این یک ریشه فساده. یک ریشه فساد دیگر در عالم اینه که انسان خدایی نکنه ولی بندگی غیر کنه. اگر دستش به دامن این امکانات و اسباب بود، از ماه و خورشید و زمین میگرفت، این فساد میکنه، این یه جور فساده. یک فساد دیگه اینه که انسان احساس کنه عالم مسخر اوست، من میتونم در عالم خدایی کنم. اون کسانی که میخوان اراده خودشونو بر عالم حاکم کنن، در واقع میخوان اله عالم باشن، میخوان عالم تحت فرمان اونها باشه، عالم با اراده اونها حرکت کنه اونجوری که اونا میخوان بهشون بهره بده. این انسان ها هم در عالم فساد میکنن. ریشه فساد همینه، توجه به این که الا له الخلق و الامر، او رب ماست، او ما رو اداره میکند و ما باید با موازین او در عالم حرکت بکنیم. دائما دستمون به آستان او دراز باشه و از او بخواهیم، ظاهرن و باطنن تکیه به او کنیم. اگر اینجوری را رفتیم در عالم اصلاح میشود امر عالم. یک آیه کلیدی در قرآن هست که محور فساد در عالم رو توضیح میده. میفهمد لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت، اگر غیر از یک اله در عالم می بود همه سماوات و عرض فاسد می شدن. این که می بینید عالم با یک این نظام کیهانی و عوالم بزرگتر از این نظام کیهانی دارن در یک مسیری به سمت یک هدفی حرکت می کنند و درش فساد اتفاق نمی افته، این به خاطر این است که یک اله بر عالم حاکمه. همه عالم مخلوق او هستند، همه عالم فقیر به او هستند، همه عالم تحت فرمان او هستند، فرمان او حرکت میکنند. ولی اگه واقعا در عالم دو تا اله بود که اینها عالم وابسته به اونها بود، حتما کار عالم به فساد میکشید. ریشه فساد در عالم همینه که دو تا اله پیدا بشود، یا من بخوام در عالم خدایی بکنم فساد میکنم. اگر من برای رسیدن به خیر و منفعت خودم موازین خدا رو کنار گذاشتم، خودم شروع کردم در عالم برنامه ریزی کردن، فساد در عالم به پا میشه. اگر اله دیگری هم انتخاب کردم دنبال غیر رفتم، باز فساد درست میشه. این که قرآن میفهمد زمین زهر الفساد فی البر و البحر، زمین خراب شده، اون کار خودش رو دیگه انجام نمیده، اون مأموریتش رو درست انجام نمیده. به ما کسبت عید ناس، به خاطر مکتسبات شما. نکتش همینه که ما در روی زمین یا میخواییم خدایی کنیم یا خدایی نمی کنیم، ولی میخواییم دنبال خدای دیگری باشیم، که انتهای این شرک هم به این برمیگرده. اونایی که نفس خودشون یا دنیا رو میپرستن، شیطان رو میپرستن، برمیگرده به بندگی طواغیت. اونها هم اگر بخوان بر عالم حکومت کنند، حاصلش فساد در عرضه. حالا یه مقداری یه آیه دیگرم من بخونم عرضم رو جمع کنم، نکته ای رو میخواستم بگم اگه مجال بود عرض میکنم. این در سوره مبارکه هود خدای متعال این مطلب رو بیان میکنه. میفرماد ما جناب شعیب رو فرستادیم به سوی اهل مدین. این پیغمبر خدا آمد، سخنش با مردم چی بود؟ مأموریتش این بود، قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، خدا رو عبادت کنید، اله دیگری شما ندارید. همین یه دونه اله هست. مکرر من اینو عرض کردم که اله از نظر قرآن اون ذات مقدسی است که همه اسماء حسنا رو داره، سمیع علیم حکیم مالک خالق رازق رحمان. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. اسماء حسنا همه از آن اوست. این یک. دو، مخلوقات همه فاقد این اسماء هستند. هیچ مخلوقی به خودی خود نه علم دارد، نه قدرت داره، نه حیات داره، نه بقا داره، نه غنیست. مقدمه دوم. سوم، همه مخلوقات که فاقد اون اسماء و حسنا هستن، مسترن، نیازمندن، نمیتونن اعلام استغنا کنن. هیچ کسی نمیگه من دنبال علم و حیات و قدرت و بقا و دوام، نمیتونه نباشه. مخلوق مستر، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی حمید. حالا این الهی که واقعا عالم رو اداره میکنه، یک اسماء و حسنا از اوست، اسماء حسنای او عالم رو اداره کرده، و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، همه عالم با اسماء او اداره میشه. دو، همه مخلوقات فاقد اون اسمان، همه هم مسترن. ما ازلا و ابدا میتیم، زائلیم، مستر به حیاتیم، مستر به بقاییم. این دعوت اینه، یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، غیر خدا کسی ندارید. الهی که شما رو اداره میکنه، شما به اون نیازمندید، یکی بیشتر نیست. ما لکم من اله غیره، او رو بپرستید. بعد میفرماید ولا تنقص المکیال والمیزان، در وزنه هایی که با او میسنجید، در ترازوهاتون کم نگذارید. یعنی این یعنی چی؟ به دنبال دعوت به توحید. یه پیغمبری آمده قوم خودش رو دعوت به توحید میکنه، مکرر در داستان حضرت شعیب است، ولا تنقص المکیال والمیزان، در کیل و وزن کم نگذارید. این یه معنای ظاهری داره، یعنی وقتی با هم معامله میکنید ترازوتون ترازو صحیح باشه، کیلتون کیل صحیح باشه. اینجوری نباشه وقتی کیل میکنید به نفع خودتون کیل کنید، کم بذارید. این معنی ظاهری اولی آیه است که شما خدا رو بپرستید، غیر خدا الهی نیست که شما دست به دامن او بزنید. در مکیال و میزان نقص قرار ندید، لا تنقص المکیال و المیزان، یعنی کم نگذارید در ترازو. این معنی ظاهریش، یعنی وقتی جنس میکشید ترازوتون ترازو صحیح باشه، اینجور نباشه کم بگذارید برای طرف. ولی این فقط در ترازوه یا نه؟ موازین ما فقط این ترازویی که باش جنس میکشیم نیست، یا این مکیالی که باش کیل میکنیم نیست، بلکه ما دائما یه ترازو داریم. من اینو مکرر عرض کردم که ما هممون دائما ترازویی داریم، با این ترازو کار میکنیم مرتب. میخوایم در طول شبانه روز میخوایم یه لقمه دهانمون بذاریم، ترازو میکنیم، میگیم نمیارزد یا میارزد. در ماه رمضان آدم گرسنه‌ش هم هست، این لقمه رو برمیگردونه همین که یادش میاد روزه است، این ترازوه دیگه، میگم نمیارزه بخورم. یه مؤمن لقمه رو تا جلوی دهانش بیاره میگه شبهنا که میذاره زمین. میخواد یک نگاه کنه، ترازو میکنه، میگه خدا راضی نیست، نگاه نمیکند، این ترازوه دیگه. این موازینی که ما داریم، ترازوهایی که داریم، که با او دائما داریم زندگی میکنیم، مکیال و میزانی داریم، با او وزن میکنیم، با او کل میکنیم، این موازین ما یه موقعی منافع خودمون درش ملاحظه میشه. پشت سر یه مؤمنی میخوایم حرف بزنیم، بلا فاصله کل میکنیم، همه منافع و طرف خودمون میگیریم، به خودمون حق میدیم که آبروی مؤمنی رو بریزیم، به خودمون حق میدیم که با یه جمعی درگیر بشیم. این ترازوهای ما، اگر انسان بر مدار بندگی خدا بخواد حرکت کنه، باید تمام موازینش موازین الهی باشه و سعی کنه در میزان الهی دست نبره. یه موقع آدم کم فروشی میکنه، ترازو درسته، ولی من کفه خودم رو سنگین تر میکنم، وزنه یک کیلویی میذارم، نیم کیلو جنس به طرف میفروشم. یه موقع دست میبرم تو ترازو، یه کاری میکنم که این شاهین ترازو وقتی من یک کیلو میگذارم، نیم کیلو اون طرف که میذارم برابر میشه. اینم دست بردن تو ترازو، اینم کم فروشیه دیگه. کم فروشی فقط این نیست که آدم تو ترازو کفه خودشو بیاره پایین. اگه تو ترازو دست بردی، یه قانونی گذاشتی که بر اساس اون قانون منفعت خودتو در نظر گرفتی، اینم به هم زدن ترازو اجتماعیه. حالا عنایت بکنید، این موازینی که ما داریم که با این موازین وزن میکنیم، نمیدونم بعضی مثالا رو وقت گرفته میشه بزنم یا نه. ببینید، شما یه کارخانه دار رو ببینید، ما تو کارخونه میایم یه طبقاتی درست میکنیم، میگیم مثلا صاحب سرمایه، مهندسی که اداره میکنه، کار علمی میکنه، تکنسیان، کارگر فنی، کارگر ساده، برای هر کدوم یه حقوقی قرار میدیم. ترازویی که ما داریم میگذاریم و میزان میکنیم که این کارگر باید اینقدر درآمد داشته باشه، صاحب کارخانه فلان قد، این ترازو از کجا آمده؟ اگر تو این ترازو کردن منافع خودمون رو در نظر گرفتیم، این خروج از مدار بندگی خداست. عیناً توی نظام بزرگ جهانی هم هست، یه نظامی درست میکنیم منافع ملت‌ها رو به سمت خودمون میکشیم. اگر پرستش خدای متعال در عالم بخواد واقع بشه، باید موازین الهی همه جا حاکم باشن و کسی دست تو این موازین نبره. اگر کسی وفا به این موازین و کیل الهی کرد، دست تو این کیل نبرد، اون وقت خدای متعال در همین داستان حضرت شعیب در آیات دیگه میفرماید بقیت الله خیر لکم. شما اگر با میزان الهی تقسیم کردید قدرت رو، ثروت رو، فقط هم بحث این نیست که دو نفر نشست با هم یه جنسی رو معامله میکنن، جامعه یه نظام معیشت داره، یه نظام مالی داره، یه نظام اقتصادی داره، یه نظام سیاسی داره، قدرت رو داره درش تقسیم میکنه، سازمان قدرت و سازمان ثروت داره. اگر موازین الهی برش حاکم نبود، این پرستش خدا واقع نمیشه. حضرت اینجوری میفهمد اعبد الله ما لکم من اله غیر ولا تنقص المکیال والمیزان. دست نبرید تو مکیال و میزان ها، اون مکیال و میزان، اون موازینی که خدا قرار داده همون رو قرار بدید. هر کجا میخواید وزن کنید، یک فرد یا یه جامعه یه موازینی دارن، یه قوانینی دارن، با این قوانین میگن حق شما اینقدر است، این طبقه اینقدر حق دارن. این موازینی که یه جامعه درست میکنه، ترازوهایی که درست میکنه، اگر بر نگرده به خدای متعال، دست ببره تو اون موازین، خودش ترازو بذاره، این خروج از بندگی خداست. این آغاز فساد. فساد اجتماعی وقتی اتفاق میفته که موازین بر مدار توحید نیست، خودمون شروع میکنیم میزان درست کردن. وقتی خدای متعال موازین رو قرار میده، هیچ نفعی نداره، فقط میخواد به بندگان خودش خیر برسانه. اگر خدای متعال یه موازینی درست میکند، عالم با اون میزان حرکت بکنه، بهره‌ای که هر مخلوق میبره، این بهره کامل و وافیه و هیچ نفعی خدای متعال خودش نمیبره تو این عالم، فقط اون میخواد رحمتش رو برسونه. ولی وقتی موازین رو ما میگذاریم، ما دنبال منافع خودمون هستیم. اون آلهه‌ای که میخوان پرستیده بشن، فرعون‌ها، نمرودها، موازینی که برای عالم میذارن، میخوان همه منافع ملت‌ها رو به سمت خودشون جلب کنن. شما ببینید این اهرام مصر که ساخته شده، بسیاری از برده‌هایی که فرعون رو فرعون مصر رو میپرستیدن، بار ساختن این اهرام سنگین رو به دوش کشیدن، پای این اهرام مردن و دفن شدن، فرعون هم میپرستیدن. موازین و قواعدی که غیر اله عالم نصب میکنه، بت‌ها نصب میکنن، طاغوت‌ها، فرعون‌ها نصب میکنن، این موازین موازینی است که به نفع اونهاست، همه چیز رو به نفع اونها تغییر میده، به تعبیر رفین درست میکنن و تمام منافع ضعفای عالم رو به سمت خودشون میکشن. اون چه در یک نظام الهی باید اتفاق بیفته اینه که پرستش خدا واقع بشه، خروج از بندگی خدا، خروج از پرستش فساده. و اگر بخواهیم خروج از پرستش واقع نشه، باید موازین و میزانها و ترازوهایی که خدای متعال همه جا قرار داده، اون موازین حاکم باشه. میگم ما موازین مختلفی داریم، میزانهامون هم یکسان نیست، برای هر جایی یه ترازوی داریم، یه میزانی داریم. میخوایم دوست بگیریم، میزان داریم، میگیم این دوست به درد نمیخوره. میخوایم همسر انتخاب کنیم، میزان داریم. میخوایم یه خانه بخریم، میزان داریم. میخوایم یه لقمه در دهان بگذاریم، میزان داریم. میخوایم یه مشارکت اجتماعی کنیم، میزان داریم. میگیم تو این جریان قرار بگی یا قرار، موازین داریم دیگه. اگر موازین الهی حاکم نشد و ما دست بردیم تو این موازین برای اینکه منافع خودمون رو جلب بکنیم، این فساد به پا میشه. اگر به او رو اله دونستیم و به موازین او وفا کردیم، اوفل کیل و المیزان و لا تبخس الناس اشیاءهم، وفا کردیم، وافی به کیل و وزن الهی بودیم در همه جا، اون وقت بقیت الله خیر لکم، اونی که برای ما میمونه اون خیره. ولی اگه موازین رو دست بردیم برای اینکه منافع خودمون رو تأمین بکنیم، که سادش این آدم تو ترازو دست میبره که بیشتر درآمد داشته باشه، این ساده سادشه، این فقط توی ترازو و فروختن جنس نیست. جامعه اگر موازینش موازینی بود که موازین الهی بود، همه بهره خودشون رو میبرن، بقیت الله خیر لکم. اگر موازین رو غیر الهی تنظیم کردیم، وقت اون عدل و قسط به هم میخوره، دیگه قسط واقع نمیشه، ولو ظاهرش هم یه نوع عدالتی، این عدالت نیست. قسط یعنی اون عدالتی که بر اساس موازین الهی است. همه مدعی عدلن، همه، کی مدعی عدل نیست؟ اگر عدل بر اساس موازین الهی بوده میشه قسط. انزل نامه اهم الکتاب و المیزان لیقوب الناسو بالقسط. ولی اگه موازین الهی نبود، هر اقدامی که ما بکنیم ظاهرش هم عدالت باشه، مثل الان تو در نظام سرمایه‌داری عدالتی تعریف میکنن، به قول خودشون عدالت مکتب رفاه، واقعا از نظر اونا عدله که اون طبقه بالا ثروت‌های انبوه داشته باشن، وقتی به یکیشون میگه که ثروت تو چقدر، میگه الان، میگی یا الان، عنایت میکنید بهش، یکی از این سرمایه‌دارای بزرگ گفته بود ثروتت چقدره، گفته بود الان، میگی یا الان، اینو حق خودش میدونه، موازین رو به هم میزنه، واقعا حق خودش میدونه که اینقدر داشته باشه و حق اون ضعفای عالم رو هم همین میدونه که در گرسنگی بمیرن. بعضی از آمارای رسمی که هست خیلی عجیبه، میگن قریب 50 نفر آدم تو دنیا هستن که معادل 3 میلیارد از ملت ها، 3 میلیارد یعنی 5 دهک پایین جامعه جهانی ثروت دارن، 50 نفر مقابل 3-4 میلیارد. اینا هم عادلانه میدونن، ترازو رو یه جوری درست کرده که همش به نفع خودش میچرخه. این فقط در ثروت نیست، در اقتصاد، در سیاست هم همین دوره، یعنی قدرت همیشه به نفع اونا تنظیم میشه. اون چه در یک نظام الهی، یک نظام اسلامی باید اتفاق بیفته اینه که موازین، مقیاس‌ها، ترازوها در همه جا، قوانین، نظام حقوقی، نظام اینا برگرده به پرستش خدای متعال، و اگر از این مدار خارج شد ولا تفسد، میشه فساد. حالا اگر یه جامعه، این جمله هم عرض بکنم چون این میدونید بقیت الله خیر لکم تفسیر شده، تعویل شده به امام زمان علیه السلام، اگر جامعه مؤمنین بر مدار موازین الهی که مهمترین میزان خود ولی خداست، علیون المیزان، حالا اینم بعد توضیح داده بشه، روز قیامت همه موازین از کار میفتن، یه میزان بیشتر نیست، والوزن یوم اذن الحق، همه چیزو بر مدار امیرالمومنین میسنجن، بر مدار خدا سنجیدن، یعنی بر مدار ولی خدا سنجیدن، همه چی با او سنجیده میشود. اگر مؤمنین دنبال بندگی خدا هستند و تمام موازینشون با امیرالمؤمنین تنظیم میشه تو عالم، نباید نگران این کر و فرقی باشن که دستگاه مادی تو عالم داره، میآیند و میروند و فرائنه و قدرت ها، اونی که در پایان برای مؤمنین میماند بقیت الله خیر لکم، اون ذخیره‌ای که خدا برای مؤمنینی که با موازین خدا در عالم راه میرن، با ولی خدا در عالم حرکت میکنن قرار داده، اون ولی اعظم الهی وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست که اون ذخیره ماست. یعنی ما در عالم باید به دنبال عمل بر طبق موازین الهی، یعنی به دنبال حرکت، به دنبال ولی خدا، به دنبال بندگی خدا در عالم باشیم. موازین الهی یعنی امام، یعنی با امام حق در عالم حرکت کنیم. اگر حرکت کردیم، اون ذخیره‌ای که خدا برای ما در نظر گرفته، از جمیع اون چه به دست کفار تو عالم میفته، از این که ما از امام جدا بشیم مثل قارون‌ها بریم طرف فرعون کتب معرفه‌ای کسب کنیم، بقیت الله خیر لکم. اگر حرکت مؤمنین در مسیر بندگی خدا در عالم ادامه پیدا کنه، پایان حرکت کردن با امام و میزان حق و موازین حق اون بقیت الله خیر لکم هست. این معنای بزرگ آیه است، کلان آیه است. معنای سادش هم اینه هر کجا شما به موازین حق عمل کنید در نظام قدرت ثروت، اونی که براتون میمونه بهتره، ولی موازین رو به هم زدید که منافع کسب کنید، از ساده ترینش ترازوت رو دستکاری میکنی که منفعت ببری، اونی که برات میمونه فساده. اگر به ترازوت دست ندی، وفای به ترازو کردی، اونی که برات میمونه بهتره. تا اینکه همه جا هر کجا قواعدی قوانینی موازینی داریم، جامعه مؤمنین تمام موازینشون باید بر مدار امام حق و بر مدار بندگی خدای متعال باشه. در همه جا، در اونجایی که میخوان ثروت رو تقسیم کنن، قدرت رو تقسیم کنن، مناسب سیاسی اجتماعی رو شکل بدن، باید موازین موازین هست و الا فساد میشه در عالم. ولا تفسدوا فی الارض، یعنی همین، هر کجا ما میزانمون رو از میزان الهی عوض کردیم فساد میکنیم در عالم، داریم وزن میکنیم به حسابم عدالت، ترازو میذاریم، میگیم همه نگاه کنید داریم میکشیم، ولی میزان میزان حق نیست. از میزان حق که خارج میشیم دنبال هوای خودمون هستیم، خودمون ترازو درست میکنیم، عالم رو به فساد میکشونیم، کار خودمون رو هم خراب میکنیم. السلام علیک یا ابو عبدالله. همه انبیا کارشون همین بوده که انسان رو برگردونن به موازین حق، برگردونن به امام حق، برگردونن به مدار صلاح. مدار صلاح یعنی مدار توحید، یعنی مداری که امام محور باشد، میزان حق در همه جا حاکم باشه. حالا دیگه این بحث پردادمنه است و شب جمعه است، وقت شما اساتیدم گرفتم، عذرخواهی میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بی مقدمه یه بیت روزه بخوانم، ببینید ببینید گلم رنگ ندارد، اگر آمد میدان سر جنگ ندارد. و ویلا و ویلا و ویلا و ویلا. وقتی صدای قربت امام حسین در میدان کربلا بلند شد، هل من ناصر ینصرنی، هل من ضاب یذب عن حرم رسول الله، صدای گریه از خیمه‌اش بلند شد، خودشو به خیمه نزدیک کرد، فرمود عزیزانم گفته بودم بلند گریه نکنی، دشمن مرا شماتت میکند. عرض کردن یا ابا عبدالله، از وقتی صدای قربت شما بلند شده این طفل بیقراری میکند، آرام ندارد، هرچه او را از این آغوش به اون آغوش میدهیم آرام نمیگیره. تعبیر مقتل اینه، فرمود ناولینی ولدی از صغیر لأودعهو، طفل خردسالم، طفل شیرخوارم رو بدید با او خداحافظی کنم. میخواست با این طفل خداحافظی کند، نمیدونم چه دید در این طفل، چه پیش آمد. دیدن طفل آورده وسط میدان مقابل صف دشمن، اِلَّمْ تَرْحَمُونِي فَرْحَمُوا هَذَا الرَّضِيعَ اما ترونه کیفیت لذات شا. میدونید چجوری جواب امام حسین رو دادن؟ هنوز صحبت حضرت پایان نپذیرفته بود، دید علی در آغوشش دست و پا میزند. ذبح الطفل من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید، آرام عباشرو علیش کشید، برگشت پشت خیمه ها، گفتن صورت قبری آماده کرد، قبری با غلاف شمشیر حفر کرد، بر بدن علی نماز خواند، علی شو در قبر گذار. ولی این تعبیر از بعض بزرگان، فرمودن از کنار قبر علی دل نمی کرد. اینجا بود ندا آمد، دعه یا حسین فان له مرضا فی الجنه صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. برای اینکه انشاءالله محفل آماده بشه و از انفاس عزیزانم استفاده کنیم برای توسل و دعای کمیل، برای سلامتی امام زمان سه تا صلوات.